کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
بخش سوم، قصه های طنز، از کتاب اندیشه واژه ها نوشته دکتر محمد رضا پوریان. فقر یک بیماری ارثی است. فقر مرضی است خطرناک که خطر جانی در بر دارد. این بیماری که معمولا از والدین و یا از جامعه به شخص سرایت می کند بر دو نوع است: فقر فکری و فقر مالی. فقر فکری برخلاف فقر مالی هیچ گونه علائم به خصوصی ندارد. به بیان دیگر، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. فقر فکری و فقر مالی هیچ رابطه‌ای با هم ندارند. فقر مالی از انتقال یک جانبه ثروت در جامعه حاصل می شود. طبق فرمول‌های ریاضی، فقر و ثروت تناسب مستقیم با هم دارند. یعنی با پیشرفت فقر در جامعه و مبتلا شدن عده‌ای به این بیماری، عده‌ای دیگر در رفاه بیشتر به سر می‌برند که آنها را ثروتمندان گویند. به دیگر سخن، ثروتمندان و پولداران عامل رشد و نمو این بیماری در مملکت هستند. با اینکه فقر یکی از عوارض جانبی بیکاری است، ولی در بعضی از طبقات مردم داشتن شغل به معنی نجات انسان از چنگال فقر نیست. البته فقر زیاد همانند ثروت زیاد برای سلامتی خطرناک است. به هر حال این مرض معمولا در کشورهای جهان سوم بیشتر مشاهده می شود. از آنجایی که در بعضی از کشورهای اروپایی واکسن این بیماری را در موقع تولد به بچه ها تزریق می کنند، بنابراین تا آخر عمرشان تقریبا در رفاه نسبی به سر می برند. بعضی از انسان ها برای معالجه بیماری فقر به کشورهای دیگر پناهنده می شوند. کسانی که برای معالجه نمی توانند از مملکت خیش خارج شوند، از مسکن‌های قوی مثل دزدی، کلاهبرداری و قاچاق و غیره استفاده می‌کنند. به طوری که اطلاع دارید، استفاده از مسکن‌های قوی در دراز مدت عوارض جانبی زیادی در بر دارد که زندان و یا تیرباران شدن نمونه‌ای از آنهاست. این بیماری با پیشرفت زمان و با رسیدن به قرن 2000 بیشتر گریبانگیر کارمندان، کارگران، کشاورزان، پیران، بیکاران و خانواده های آنها شده است. از علائم مهم این بیماری بیخوابی، ناراحتی های فکری، اضطراب، ناراحتی های قلبی، بیکاری، سوء هاضمه، شرمندگی خود و همسر و فرزندان و ده ها ناراحتی های دیگر را می توان نام برد. این بیماری باعث می شود که شخص به دوست، فامیل، خواهر و برادر خود و حتی به زندگی خود بی‌اعتنا باشد. در این گونه بیماران شکم بیشتر از هر عضو دیگر بدن آسیب پذیر بوده، در زمستان از سرما و در تابستان از گرما شکایت فراوان دارند. معالجه این بیماری در وطن خود شخص با معجزه و یا با برنده شدن در بلیط‌های بخت آزمایی امکان پذیر است. کسانی که به این بیماری مبتلا نشده اند و یا به طریقی بیماری خود را معالجه کرده اند، تمام ارزش‌های زندگی را در پول خلاصه می کنند. این قبیل انسان‌ها شدیداً نیازمند عشق واقعی اند و به قول معروف آنان که غنی‌ترند محتاج‌ترند. ازدواج پیش قسط طلاق است. ازدواج مرضی است مسری که از زمانهای قدیم بین جوانان رایج بوده است. این بیماری مخصوص انسان هاست و حیوانات و کودکان به خاطر نرسیدن به سن قانونی در مقابل این بیماری مسون هستند. معمولاً وجود یک نفر جنس مخالف و مناسب احتمال ابتلای به این بیماری را در شخص تشدید می کند. البته در بعضی از کشورهای مترقی دو شخص همجنس هم به این مرض مبتلا می شوند که البته به نظر ما کاریست غیر اخلاقی و ناپسند. به هر حال علل این بیماری در اشخاص مختلف متفاوت است. از مهمترین علل آن عاشقی، تشکیل خانواده، حل مسائل جنسی و رهایی از تنهایی را می توان نام برد. برای ابتلا به این بیماری پول لازم است که گاهی با قرض کردن هم می توان بند و بساط عروسی را راه انداخت و بقیه عمر اقساط آن را پرداخت. مبتلایان به این بیماری در اوایل خوشحال، خوشبخت و سالم به نظر می آیند که البته این حالت به مرور زمان از بین رفته، عشقبازی و حرفهای عاشقانه به ترتیب به کتککاری و فحاشی تبدیل می شود. در زمانهای قدیم رسم ازدواج بر این بود که دختر بایستی کمی از پسر جوانتر می بود، ولی امروزه با پیشرفت علم اقتصاد و احتیاج خانواده دختر به پول این سنت برچیده شده و تفاوت سنی در ازدواج نقش به خصوصی بازی نمی کند. به بیان دیگر اگر پول دار باشی مسئله‌ای در مورد ازدواج نداری. حتی یک مرد می تواند چند همسر همزمان با هم انتخاب کند. شما که غریبه نیستید، چرا که نه، دارندگی و برازندگی. به هر صورت بعضی از ازدواج ها مصلحتی هستند که از حوصله این مقاله خارج است. عوارض جانبی ازدواج معمولا چند سال بعد از آن ظاهر می شود. از جمله این عوارض پشیمانی، افسردگی، ناتوانی جنسی، اضطراب، طلاق، دربدری بچه ها، تنهایی و مرگ زودرس، حتی خودکشی را می توان نام برد. عوارض جانبی ازدواج در هر کشوری متفاوت است. در اروپا و آمریکا بیشتر از 40% از ازدواج ها به طلاق منجر می شود. در بعضی از کشورها به خاطر فرار از عوارض جانبی این بیماری خانواده عروس معمولا مهریه هنگفت برای داماد می برند. بعضی ها عقیده دارند که زوج تازه باید هرچه زودتر بچه دار شوند تا پایه ازدواج محکمتر شده و زن و شوهر کمتر با هم جنگ و جدال کنند. عده دیگر برانند که زوج تازه هرچه از خانواده زن یا شوهر دور باشند به همان اندازه خوشبخت ترند. به سخن دیگر نزدیکی مادر زن و مادر شوهر و بستگان درجه اول و دوم دو طرف این ناراحتی را تشدید کرده و نمی گذارد تا آب خوش از گلوی زوج تازه پایین برود. به نظر ما تنها راه مبارزه با این بیماری دوستی، محبت، عشق، احترام، گذشت و فداکاری دو جانبه است. به قول معروف اگر همسرت یک من است تو نیم من باش. شباهت انسان به ماشین. نکته اول، انسان وقتی متولد می شود مثل یک ماشین 0 کیلومتر است و در موقع پیری همانند ماشین کهنه به روغن سوزی افتاده و هر لحظه ممکن است از حرکت باز ماند و شخص را در وسط جاده ها رها کند. نکته دوم، انسان برخلاف ماشین لوازم یدکی ندارد. آیا بهتر نبود که انسان موقع تولد چند عضو پرمصرف مثل قلب و زبان و غیره را به همراه داشت و یا حداقل می توانست آنها را به صورت نقدی و یا اقساط از شرکت تعاونی تهیه نماید؟ امروزه در بعضی از کشورهای دنیا عده‌ای از انسان‌ها به خاطر گذراندن امور زندگی خود و خانوادهشان و حتی برای تهیه جهازیه دخترشان حاضرند بعضی از اعضای جفت بدن مانند کلیه، چشم و غیره را در قبال پول در اختیار دیگران قرار دهند. نکته سوم، مدل و شکل ظاهری انسان برخلاف ماشین از هزاران سال قبل به این طرف عوض نشده است. از ما که گذشت، ولی آیا این بی‌عدالتی نیست که انسان نتواند جنسیت، شکل و ظاهر بچه خود را انتخاب کند؟ اصولاً چرا باید بعضی از اعضای بدن زوج و عده دیگر فرد باشند؟ اگر انسان از تمام اعضای بدن یک جفت داشت، یکی را مصرف کرده، دیگری را برای روز مبادا نگه می داشت. مثلا اگر انسان دو تا قلب داشت، می توانست در یکی از آنها دوستانش و در دیگری غریبه ها را جا بدهد. شخص حتی می توانست در یکی از آنها شادی و در دیگری غمهایش را پسنداز کند. و یا اگر قلب اول شکست و یا از تپش ایستاد، قلب دوم به کارش ادامه دهد. همینطور با جفت بودن اعضای بدن، مسئله نازایی، ناتوانی جنسی، سردرد و خیلی از گرفتاری‌های دیگر انسان حل می‌شد. به هر حال عیب بزرگ این کار، جفت شدن اعضا، در آن است که انسان مجبور می‌شد دو برابر کار کرده و دو برابر بدبختی کشیده تا بتواند دو شکم خود، دو شکم عیال، دو شکم زرد در عده بچه ها و احتمالاً دو شکم مادر زن و غیره را یک جا سیر نگه دارد. نکته چهارم، اگر ماشین نو عیب و علتی داشته باشد، می توان آن را پس داده پولت را پس بگیری، ولی نوزاد را هر طور که باشد، دختر یا پسر، زشت یا زیبا، سیاه یا سفید، سالم یا مریض، بزرگ یا کوچک، باید قبول کرده بگوییم قدم نوزاد مبارک باد. به بیان دیگر، طبیعت هم مثل مغازه‌های وطنی خودمان اجناس غالب کرده را پس نمی‌گیرد، حتی اگر کاغذ خریدش را هم داشته باشید. نکته پنجم، ماشین‌های امروز با مقایسه با اتومبیل‌های زمان قدیم از لحاظ سوخت کم مصرف هستند، در حالی که امروزه انسان‌ها در اروپا و آمریکا تغذیه به مراتب بهتری نسبت به گذشته دارند. البته در بعضی دیگر از کشورهای دنیا ماشین‌ها و انسان‌ها سرنوشت مشترکی دارند. هر دو از نفس افتاده‌اند، به هیچ کدام نمی‌رسند و هر دو از زندگی خستند. نکته ششم، ماشین وقتی فرسوده می شود، می توان با رنگ زدن و صافکاری دوباره سوارش شد. و در مورد انسان ها، با رنگ کردن مو، آرایش روزانه صورت و احیانا با جراحی پلاستیک و غیره، این عمل انجام پذیر است. نکته هفتم، زندگی تضمین جانی به کسی نمی دهد. یعنی هیچ کس نمی داند که فردا به کدام بیماری مبتلا خواهد شد و یا قلبش کار خواهد کرد یا نه. در کشورهای اروپایی امروزه هیچ کس بدون تضمین ماشین نمی خرد. همچنین در بعضی از کشورهای دنیا ماشین‌ها فرسوده و انسان‌های گرفتار هیچ کدام حوصله راه رفتن ندارند و هر دو گروه محتاج نوازشند. نکته هشتم، ماشین مثل حیوان به لباس احتیاج ندارد. در حقیقت چیزی را از کسی پنهان نمی کند و احتیاجی هم به این کار ندارد. دلایل لباس پوشیدن انسان ها به قرار ذیل است. به جریان انداختن اقتصاد مملکت، پوشیده نگه داشتن قسمت های زشت بدن، رعایت حال دیگران، احترام به خود و دیگران، خود را زیباتر و با شخصیت تر از آنچه هستند جلوه دادن به خاطر ترس و غیره. نکته آخر، عیب انسان در آن است که برای سلامتی خود حداقل 3 نوبت غذا باید به بدنش برسد. این عمل با کمیابی و گرانی اغذیه عملی است بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن. به عبارت دیگر، فقط تهیه مواد غذایی روزانه در بعضی از کشورها خود یک کار تمام وقت است. تازه بدن انسان به تنوع در تغذیه، انواع ویتامین ها و املاح معدنی و غیره نیازمند است. در غیر این صورت، یعنی فاقد یک برنامه غذایی خوب و کامل، عمر انسان از ماشین هم کوتاه‌تر شده و زودتر به روغن سوزی می افتد، در حالی که ماشین به یک نوع بنزین آن هم گاه گاهی نیاز دارد. با سالی دو بار تعویض روغن ماشین جان تازه می گیرد. ای کاش انسان هم می توانست روغنش را عوض کند. ای کاش انسان هم می توانست خونش را که توسط همسر، بچه ها، مادر همسر و مشکلات گوناگون کار و بیکاری به جوش آمده با خون تازه عوض کرده و نفسی راحت بکشد. بنابراین انسان همانند یک ماشین به مراقبت و نگهداری احتیاج دارد. با وجود این، بعضی از انسانها با ماشین فرسوده وجه مشترک زیادی دارند. مضرات بچه بودن. بچه ها اسم و فامیل خودشان را انتخاب نمی کنند. اگر حرف حساب هم بزنند به حسابشان نمی گذارند. بزرگترها بچه ها را در تصمیم گیری حتی در امور مربوط به خودشان دخالت نمی دهند. زودتر از بزرگ سالان باید بخوابند. هرچه جلوشان گذاشتند باید بخورند. توسط بستگان درجه اول و دوم خانواده کتک می‌خورند یا ادب می‌شوند. این یکی متاسفانه در مورد کشور سوئد صدق نمی‌کند. مجبورند با فقر و بدبختی پدر و مادر بسازند. در بعضی از کشورها بچه‌ها مجبورند با دستمزدهای بسیار ناچیز کار کرده و کمک خرجی خانواده باشند. در بعضی از کشورها بچه ها مجبورند مثل آدم های بزرگ با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کنند. از لحاظ پزشکی وارث بعضی از بیماری های والدین خیش هستند. از لحاظ قانونی وارث قرض های پدر و مادرند. از لحاظ اجتماعی وارث بدنامی های والدین هستند. از لحاظ عاطفی وارث اختلافات، جدائی ها و طلاق والدین هستند. فواید مرد بودن. از حامل شدن و بچه زاییدن فارغ است. حق انتخاب همسر با اوست. در جامعه از حقوق بهتری نسبت به زنان برخوردار است. در جر و بحث های خانوادگی معمولا حق با مرد است. مردان عادت ماهانه و یائسگی ندارند. از بچه شیر دادن معاف هستند. جنس نوزاد را مردان انتخاب می کنند. ترجمه: جنس نوزاد را کروموزوم های اسپرم مرد انتخاب می کند. در بعضی از کشورها مردان حق دارند قانوناً تا 4 همسر همزمان و چند سیره انتخاب کنند. در بعضی از کشورها حق طلاق با مرد هاست. 2 خانم ها از ارث پدری بهرمند می شوند. در اکثر کشورهای دنیا بعضی از شغلها مثل رئیس جمهور و رئیس مجلس مخصوص آقایان است. معمولا ریاست خانواده با مردان است. در بعضی کشورها فقط مردها می توانند بدون روسری و چادر در معابر عمومی ظاهر شوند. در بعضی از کشورها فقط مردان اجازه رانندگی دارند. مردان معمولاً دست به زن دارند. ناراحتی های هورمونی کمتر سراغ مردها را می گیرد. اجازه مسافرت خارج از کشور خانم ها را مردها باید صادر کنند. در بعضی از کشورها فقط مردان اجازه دارند از در جلوی اتوبوس سوار شوند. تقریبا در تمام کشورهای دنیا برای یک نوع کار مشخص مردان دستمزدهای بالاتری نسبت به خانم‌ها دریافت می‌دارند. مردان احتیاج به آرایش، رنگ کردن مو، جراحی پلاستیک صورت، ده‌ها جفت کفش و لباس ندارند و از این راه می‌توانند کلی پول پسنداز کنند. در تمام دنیا اکثر نمایندگان مجلس مردها هستند. بعضی از سرطان‌ها مثل سرطان پستان به ندرت سراغ مردان را می‌گیرد. مردان به مراتب کمتر از زنان به ناراحتی‌های کمکاری و پرکاری غده تیروئید مبتلا می‌شوند. فواید بچه‌دار نشدن. از دردهای حاملگی و زایمان در امان خواهید بود. از تغییرات هورمونی که در اثر حاملگی به وجود می آید برحذر خواهید بود. از دردسرهای 9 ماه حاملگی مسون هستید. از خریدن شیر خشک، غذای بچه، کالسکه، کهنه بچه، لباس بچه، کفش بچه و غیره معاف هستید. از مخارج زایمان، ویزیت دکتر و ماما معاف هستید. از شب بیداری ها، اعم از شیر دادن بچه، غذا دادن، کهنه عوض کردن، شکم درد و غیره معاف هستید. در اثر حامل نشدن و شیر ندادن بچه، اندامتان از فرم نیفتاده و زیبایی خود را سالهای سال حفظ خواهی کرد. خوش اندامی و زیبایی خود فواید و محسنات زیادی دارد که خودتان بهتر از من اطلاع دارید. از برگزاری جشنهای تولد سرباز میزنید. بچه دار شدن از لحاظ اقتصادی به نفع شما نیست. از دردسرهای اسم نویسی بچه در مدارس و پرداخت شهریه های سرسام‌آور خلاص میشوید. از کمک کردن به درس و مشق بچه خلاص هستید. فکرش را بکن. از کار دومت به منزل آمده ای، خسته و گرسنه ای، سرت را انداختی روی بالش که بخوابی، نصف شب گریه نوزاد بیدارت می کند و تو علت گریه را می پرسی، او گریه می کند، کهنه را عوض می کنی، شیرش می دهی و او به گریه ادامه می دهد و تو به زمین و زمان فحش می دهی و زیر لب زمزمه می کنی این چه بلایی بود که نازل شد. احتیاجی برای تهیه شناسنامه بچه پیدا نخواهی کرد. به خاطر نبودن بچه در منزل با در و همسایه ها رابطه دوستانه ای خواهی داشت. از رشوه دادن به معلم ها و مدیر مدرسه معاف هستید. این رسم فقط در بعضی از کشورها مرسوم است. نگران آن نیستید که بچه‌ت دوستان ناباب دارد. شب و نیمه شب منتظر آمدن بچه نخواهی نشست. از خریدن لوازم التحریر، کتاب‌های گران قیمت و از پرداختن حق عضویت کلوب‌های ورزشی خلاص هستید. احتیاج ندارید به علت مریضی طفل از این درمانگاه به آن درمانگاه رفته و ساعت‌ها در اتاق انتظار منتظر بنشینید. قربان صدقه دکتر و پرستار بروید و برای خرید دارو تمام داروخانه ها را زیر پا بگذارید. تازه به جای داروی مورد نیاز داروی مشابه به شما بدهند که اطمینانی به آن نداشته باشید. به خاطر بچه با همسرت جر و بحث نمی کنید. بدون دردسر می توانید با همسرتان خلوت کنید و نگران آن نباشید که بچه سر خواهد رسید و یا بیدار خواهد شد و آبرویتان خواهد رفت. نگران غذا خوردن، دستشویی رفتن و یا نرفتن بچه نخواهید بود. به آپارتمان بزرگتر و اتاق بچه احتیاج ندارید. احتیاج به سرگرمی بچه و اسباب بازی‌های مختلف ندارید. فرصت کافی برای مسافرت و لذت بردن از زندگی دارید. احتیاج به وام عروسی و تهیه جهازیه ندارید. از خرجهای سرسام‌آور عروسی معاف هستید، از شر داماد نااهل و عروس ناباب و خانواده های مربوط در امان هستید. احتیاج ندارید زیر بار خانواده همسر بچت بروید. ورثه ندارید که بعد از شما به خاطر مال دنیا به جان هم بیفتند. نگران طلاق بچت و سرنوشت نوه‌هایت نیستید. از سر و صدای نوه‌ها و نتیجه‌ها آسوده‌اید. با خیال راحت می‌توانی در را به روی عزرائیل باز کنی. فواید کهنسالی. سالخوردگان سرد و گرم زندگی را چشیده و درک به مراتب بهتری از زندگی دارند. در کهنسالی قد آدم کوتاه‌تر می شود، در نتیجه پارچه کمتری برای دوخت لباس به کار می رود. بیماری های حاد و حساسیت ها در پیران تقلیل می یابند. سالخوردگان به جای سرعت عمل دقت عمل دارند، احتیاج کمتری به غذا دارند. در اتوبوس همیشه جای خالی برایشان هست. کمتر کسی میتواند سرشان کلاه بگذارد. چشمشان کمسو شده، در نتیجه خیلی از زشتی ها را نمیبینند. پیران کم خواب هستند، در نتیجه کمتر دزدی میتواند به منزلشان ناخنک بزند. اجازه دارند به هر کجا که می روند چماق یا عصایی با خود حمل کنند. در بعضی از کشورهای دنیا به اتوبوس و قطار با نصف قیمت سوار می شوند. در سلمانی ها از تخفیف ویژه‌ای برخوردارند. اسرائیل هر روز به ایشان سر می زند. به کارمندان دولت حقوق بازنشستگی تعلق می گیرند. طلبکاران و ورثه همیشه جویای حالشان هستند. بچه ها و فامیل همه از دوروبرشان می روند و کسی وقت و بی وقت مزاحمشان نمی شود. کمتر کسی به سالخوردگان زنگ می زند. آنها می توانند با خیال راحت هر موقع از روز و شب که خواستند خواب و استراحت کنند. وقت زیادی برای مطالعه و نوشتن خاطرات خود دارند. می توانند تمام مطالب روزنامه ها را برای چندمین بار از سر تا ته به دقت بخوانند و در لیست در گذشتگان حداقل یکی دو تا اسم آشنا به چشمشان بخورد. سالخوردگان معمولا تنها زندگی می کنند، بنابراین اشتهایی به غذا و خوراکی ندارند و می توانند از این راه کلی پول پس انداز کنند. به علت فقدان سکس نامشروع امراض مقاربتی به سراغشان نمی آید. از آنجایی که هیچ بانکی حاضر نیست به آنها وام بدهد، بنابراین احتیاجی برای بازپرداخت اقساط وجود ندارد. به علت ضعف شنوایی حرفایی که پشت سر آنها زده می شود نمی شنوند، بنابراین کینه ای از کسی به دل نمی گیرند. کهنسالی مقارن است با رهایی از دردسرهای عاشقی، ازدواج و تشکیل خانواده و شاید هم طلاق. در زنان کهنسالی مصادف است با قطع عادت ماهانه و طبعا آنها بهتر می توانند اعصاب خود را کنترل کنند. فقط سالمندان می توانند بدون تصویب شورای پزشکی رسما بازنشسته شوند. کهنسالان معمولاً به مجالس عروسی و تولد نمی روند و در نتیجه احتیاجی برای تهیه هدیه ندارند و این خود یک نوع پسنداز است. سالمندان معمولاً از مد روز پیروی نمی کنند، بنابراین تا آخر عمرشان از لباس و کفش کم نمی آورند. در مردها سالخوردگی مقارن است با ریش سفید بودن محله. احتمال دارد لقب حاجی خانم و حاجی آقا به آنها تعلق گیرد. به خاطر فقدان سکس با همسرشان خواهر و برادر می شوند. لقب پدر بزرگ و مادر بزرگ به ایشان تعلق می گیرد. اطلاعات و تجربیات بیشتری در مورد دردها و امراض مختلف داشته و می توانند به همه توصیه‌های پزشکی کنند. سالمندان می توانند با خیال راحت نشسته و به اشتباهات خود در دوران جوانی مثل ازدواج و بچه دار شدن و غیره فکر کنند. فواید مریض بودن. قدر سلامتی را بهتر می دانید. مریض بودن امکان مرگ را در شما افزایش می دهد. کسب و کار دکترت رونق می گیرد. از حقوق بیماری برخوردار می شوی. لازم نیست صبح زود بیدار شده و دنبال اتوبوس بدوی. اجازه داری چند روزی در یکی از بیمارستانها استراحت نموده و فرشتگان زیبارو و سفید پوش نازت را بکشند، و یا در خانه می نشینی و چشمت به زن و بچت هست. عزرائیل بالای سرت کشیک می دهد. دشمنان خودت را شاد می کنی. دوستان و ورثه با گل به دیدنت می آیند. غذا کم می خوری و به بقیه اعضای خانواده به اندازه کافی غذا می رسد. چربی های اضافیت را آب می کنی. کسی از تو انتظار بوسه ندارد. به احترام مریضی همسرت سوارت نمی شود.